أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این بود که کل ممکنین محتاجون الى الله، بعد از اینکه فرمودن این یک اصل بدیهی است، حرف‌های متکلمین رو راجع به اینکه خیر بدیهی نیست بلکه ترجیح بلا مرجح در عالم در موارد مختلف تحقق پیدا کرده طرح فرمودن. بعد رسیدن به صحبت انباز قلس که ایشون قائل شده بود به این که پیدایش انواع مختلف اجسام در این عالم بالاتفاقه. با حرف انباز قلس سه نوع برخورد داریم. یک نوع برخورد اول، برخورد مرحوم شیخ در شفا، که فرموده این حرف غلطیه، یعنی ظاهر حرف رو گرفته که قائل به اتفاق بودنه و رد کرده. برخورد دوم برخورد شیخ اشراق بود که اینجا ملاحظه فرمودید نقل کردن، گفتن منظورش از اتفاق بودن این است که یعنی وجودش از خودش نیست. بعدم خودشون یه توجیهی فرمودن و فرمودن منظور از اینکه عالم وجودش بالاتفاقه یعنی ماهیت عالم بالعرض موجوده، اونی که بالاصاله علت او رو جعل میکنه وجوده. ما عرضمون اینه که اگه در این مسئله بین این سه تا قول کسی بخواد داوری کنه، حق با مرحوم شیخه. یعنی حرف انباز قلس با این توجیهات سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه انباز قلس نمیگه عالم بالاتفاقه. انباز قلس میگه تکون انواع الجسمانیت من العناصر بالاتفاق، یعنی پیدایش انواع جسمانی، یعنی اینکه این آب میشه اون خاک میشه، اون یکی مثلا درخت کاج میشه، اون یکی درخت خرما میشه، اون یکی درخت انار میشه، این پیدایش این اجسام مختلف بالاتفاقه. خب اگر ایشون میگه انواع جسمانی پیدایشون از عناصر بالاتفاقه و اما نفس العناصر و سایر الموجودات فی العالم فهی معلولتون له تعالی، خب شیخ اشراق اومد گفت که منظور ایشون از این که پیدایش انواع جسمانی بالاتفاقه یعنی خود به خود موجود نیست، بالعله موجوده. خب بالعله موجوده که فرقی نداره، خود عناصر هم بالعله موجودن، هر چی تو عالم ماسه والله موجوده بالعله موجوده. اگه منظورش این است از اتفاق که اینها به وسیله علت موجودن، اون وقت فرق گذاشتن بین عناصر و غیر عناصر وجهی نداره. پس بنابراین حق با شیخه که گفته نخیر، این آقا یه جا قائل به اتفاقه و اینم غلط، برخورد شیخ درست. مرحوم آخوند برخوردشون این بود، گفتن این که ایشون گفته تکون انواع جسمانی از عناصر بالاتفاقه یعنی ماهیات مجعول به ذات نیستن، علت ماهیت رو جعل نمیکنه، وجود رو جعل میکنه. خب اگه اینه، فرقی نیست بین باز عناصر و انواع حاصل آمده از عناصر همه عالم. لذا اگه ملاحظه بفرمایید، هم در کلام شیخ اشراق هم در کلام آخوند کل عالم مطرح شده. در کلام شیخ اشراق اومده وقت وجه کلامه بعض العلماء به انه انما انکر علت الغایه فی فعل واجب الوجود و هو معترف به ان ما لم یجب لم یوجد بلا قد سما هو و غیره الامور الله قطب الماهیات لال ذاتها بل غیرها اتفاقیتن و هین ازن یسته ها ان یقال نه وجود العالم اتفاقی. یعنی میگه وقتی ما اینطوری گفتیم پس همه عالم اتفاقیه. خب همه عالم که انباز غلص یه همچین چیزی نگفت. خب حالا اونم یه حرف دیگه است. بله اونم یه اشکال دیگه است. باز خود ایشون هم فرمودن که فماهیت العالم انما تحققت بلا غایت و فاعل لها بالذات بل وجوده یحتاج الیه ما بالحقیقه فعبر الرجل عن هذا المعنى بان کون العالم اتفاقی. میگه او تعبیر کرده به اینکه عالم اتفاقی، هرگز او این تعبیر نکرده بود که عالم اتفاقیه. او گفته بود تکون انواع جسمانی از عناصر بالاتفاقه. گفته بود به اینکه خدای متعال عناصر رو خلق کرد و این عناصر حرکت سرگردانی داشتن، خود به خود حرکت میکردن و اتفاقا اینا با هم برخورد کردن و یه جوری شد که شد مثلا یه دفعه درخت انار، یه دفعه شد مثلا یه حیوان، یه دفعه شد یه حرف. اون این بود. پس بنابراین از این سه برخورد به نظر میاد همون برخورد مرحوم شیخ اولاست. و بالاخره یه قسمت از عبارت مونده بود که اصل حرف در کلمات شیخ اشراقه ولیکن مرحوم آخوندم آورده و اون این که قدما حرفاشونو با رمز میزدن و دیگران که به این رمز بودن توجه نداشتن یا ظاهرش رو میگرفتن و رد میکردن به خاطر اینکه غفلت داشتن از مقصود اصلی، یا این که نه میخواستن دوکنداری بکنن، میخواستن به حساب خودنمایی کنن که ما در مقابل انبازغلس یه آدمی هستیم که حرف انبازغلس رو رد میکنیم، با این که ملتفت بودن انبازغلس مقصودش این نیست. بعضی هم از بس که متعبد بودن به حکما و فلاسفه فکر میکردن حالا هرچی انبازغلس گفت درسته و لذا خودشون اومدن قائل به اتفاق شدن. این عبارت رو نخونده بودیم، ملاحظه بفرمایید بخونید. و بالجمله القدماء لهم الغاز و رموز، قدماء از فلاسفه معماها و رمزهایی دارن، یعنی سخنان پیچیده. معما هم بهش میگن معما به دلیل اینکه پیچیده است. و اکثر من جاء بعدهم رد علی ظواهر کلامه. خب اونا که رمزی صحبت کردن، دیگران که بعد اومدن، اکثریت کسانی که بعد از اونها اومدن، این همون اشاره داره به مرحوم شیخ، رد کردن بر ظواهر کلامش، یعنی ظاهر رو گرفتن و رد کردن بر ظواهر کلام و رموز اونها. حالا اما لجهلهی و غفلتهی ان مقامهم، یا به خاطر اینکه اینا رو نمیشناختن، او غفلتهی غلط نمیدونستن و غافل بودن از موقعیت اونا، که اونا آدمی نبودن که یه همچین حرفای باطلی رو بزنن قائل بشن به اینکه شیئی بدون علت در عالم محقق میشه. چون خود اونا رو نمیشناختن گفتن اینا حتما یه آدمای حلاج ملاجی بودن که بی خود وارد شدن به فلسفه و در فلسفه اظهار نظر کردن، حرفشون رد کرد. قول فرط حبهی لرعاست الخلق فی هذه الدار الفانیه، یا این که نه رد که کردن میدونستن مقصود اینا این نیست، ولیکن برای اینکه خودنمایی کنن و زیاد حب ریاست داشتن بر خلق در این دار فانی، دلشون میخواسته که حرف اونا رو رد کنن که بگن انا رجلون. و طائفتون ممن تأخر عنهم اغترو به ظاهر اقاویلهم، یه عده از کسانی که بعد از اونا اومدن، همون یعنی من جاء بعدهم، منتها اون گفت اکثر من جاء بعدهم رد علی ظواهر، اما یه عده از کسانی که بعد از اونا اومدن اغترو به ظاهر اقاویلهم، گول ظاهر حرفهای اونها رو خوردن، گول خوردن به ظاهر حرفهاشون، و اعتقدوها و به همونا معتقد شدن، به همین ظواهر معتقد شدن، تقلیدن، از باب تقلید گفتن خب مگه میشه یه شخصیتی مثل انباز قلس حرف باطل بزنه، این حتما درسته، لعجل اعتقادهم بالقائل، به خاطر اعتقادی که به قائل داشتن، و سره القول بالاتفاق، و آشکارا قائل به اتفاق شدن، روشن روشن اینا اومدن گفتن ما هم قائل به اتفاقیم، مگه میشه یک کسی مثل انباز قلس قائل به اتفاق بشه و حرفش نادرست باشه، و زلو زلالم بعیدا، و خیلی گمراه شدن از راه، خیلی پرت افتادن، دور افتادن، ولم یعلمو، و نفهمیدن که ان المتبع هو البرهان الیقینی او الکشف، اگه بنا بود همه حرفا رو قبلی ها بزنن که علم دیگه رکود پیدا میکرد، اونی که متبعه و باید ازش پیروی کرد یا برهان یقینیه، اگه حرفی برهان داره خودم باید بپذیره چون برهان داره، چون عقل حجته، نه چون شخص حجته، شخصی که گفته خیلی هم محترمه اما حرف احدی حجت نیست جز معصوم علیه السلام، اونم چون دلیل عقلی بر حجیتش، ولی از معصوم که گذشت هیچ که حجت نیست، اونی که متبعه این است یا برهان یقینی یا کشف، یا اینکه آدم خودش یه چیزی رو ببینه. حضرت استاد جناب آیت الله جوادی دام از الله اینجا رو مقید کردن به کشف معصوم، معرضمون اینه که نه، کشف کشف یعنی یافت حقیقت، معصوم و غیر معصوم نداره، کشف علم حضوریه و علم حضوری درش خطا نیست، منتها خیلی وقتها اون کشف که علم حضوریه مبتلا میشه به یه تفسیر حصولی، اون تفسیر حصولی کشف نیست، اون علم حصولیه، کشف همون خود یافته، خود یافت خطا نداره، امکان خطا اونجا نیست. این که میگن کشف دو قسم شیطانی و رحمانی، به خاطر اینکه شیطان در تفسیر دخالت میکنه، یه کسی رو کنار پیغمبر اکرم میبینه به دلیل اینکه تلقینات یا بالاخره که همش برمیگرده به شیطون، به او گفته که خلیفه اول فلانیه، اون وقت تفسیر میکنه اون شخص رو به خلیفه اول خودش، ولی اون کسی رو که دیده که درست دیده، اون چه در شهود محقق میشه درسته، منتها تفسیرش یه غلطه، و اینجا کشف که خود تفسیر نیست که ما مقیدش کنیم به معصوم، کشف خود اون یافت واقع، یافت واقع از هر که باشه یافت واقع و هیچ جای خطا نداره، پس متبعه، متبع برهان یقینیست یا کشف، و ان الحقائق لا یمکن فهمها عن مجرد الالفاظ، حقایق رو نمیشه از مجرد الفاظ فهمید، فان الاصطلاحات و تبائع اللغات مختلفه، برای اینکه اصطلاحات و اصلا طبیعت زبانها، در یه زبانی عالم به یه چیز میگن، در یه زبان یه چیز دیگه میگن، باید اون زبان رو هم بهش توجه کرد.
خب.
ترجمه شده بله منظور یه چیز دیگه بوده بله. یعنی اتفاقی گفته منظور تحقق معلول بدون علت تامه نبوده، بلکه اتفاقی یه معنای دیگه منظوره. خب تا حالا در بحث این که کل ممکنن محتاجون الی اله، یک نمونه های رو متکلمین ذکر کردن که بر اساس اون اومدن گفتن که حال آقا ما میبینیم ترجیح بلا مرجع تو عالم شده، که مرحوم آخوند اونا رو پاسخ داده. یکی حرف انباز غلس بود که فل جمله قائل به اتفاق بود، اونم توجیه کردن. اما از حالا ادله منکرین علیه کل ممکنن محتاجون الی اله و اینکه علت ایجاد میکنه معلول راست، اینه استدلال کردن به فرمایش مرحوم آخوند یک گره هایی را در کار حکما ایجاد کردن. عقد به معنای گره. حالا آخوند بفرمایند ما این گره ها رو نقل کنیم و این گره ها رو باز کنیم. خب گره اول یا دلیل اول، چه قاعده ای؟ بله فعلا دیگه تا همینجا بحثه، چون قاعده الواحد خیلی بحث داره، منتها باید در جای خودش بشه. فل جمله گفتیم که قاعده الواحد، شما وقتی فرمودید الله تعالی، حالا بیه خورده بخواییم حرف دیروز رو تکرار کنم در حقیقت. چرا گفتم؟ گفتیم که ما قاعده الواحد را قبول نداریم، نه دلیلهاش همش رو جواب داریم براش، و حرف دیگر آخوند رو قبول داریم که در جاهای مختلف گفته، و اون حرف چیه؟ اینه که کل ما کان الوجود اشد بساطتن کان اکثر افعالن و آثارن. این حرف درست، جاهای مختلفی این حرف رو آخوند گفته، از جمله دیروز گفتم جلد 8 صفحه 61 اشتباه بود، جلد 9 خودم بعدا رفتم نگاه کردم چون از قبل نوشته بودم، اول نوشته بودم 8 بعد 8 رو کرده بودم 9، ولی اون 8 هنوز آثارش بود 8 خوندم، و همینطور در حواشی شرح حکمت اشتباه و همینطور خیلی جاهای دیگه. اگه کسی موارد زیادی هست که آخوند اینطوری گفته و به نظر ما اون حرف درسته، بله دیگه دقیقا متقابل، یعنی گفت 360 درجه با اولی فرق داره، یعنی 180 درجه، 180 درجه مقابل اونه. بله؟ حالا میخواد توجیه کنید. خود آخوند در بحث علیت بله قاعده الواحد رو به شدت قبول داره، ولی همین آخوند در جای دیگه وقتی مشائین به قاعده الواحد تمسک میکنن مقابلش وای میسته. همونجا در جلد نهم در مقابل مشائینه، مشائین به قاعده الواحد تمسک کردن و بر اساس اون قوا رو اثبات کردن، گفتن خب پس نفس نمیتونه هم مبصر باشه هم سامع باشه هم محرک باشه هم شام باشه هم زائق باشه، چون الواحد و لایستر منها الا الواحد، پس هر کدوم از اینا یه قوه داره. نفس چه کار است؟ نفس یه کار بیشتر نداره و اون مدبر بودن قواست، فقط مدیریت داره. آخوند اونجا گفته قاعده الواحد رو بذار کنار، یه قاعده دیگه من به جاش میارم که بر اساس اون قاعده قائل میشم به این که خود نفس همه کار است، قوا بی قوا، ان نفس وحدتها کل القوا، نه اینکه قوا رو قبول دارم به عنوان، یعنی او در عین حالی که خودشه اینام هست، نه، یعنی دیگه اون کثرتی که مشایین قائل بودند و اینها، نه، مقابل اونه. ولی خب حالا اینجا دیگه بحث اون نیست فعلا، یا بحث در بحث قاعده الواحد باید. خب بله، اون باز یه دیده دیگه است. خیلی ها قائلن، حضرت علامه هم در همین المیزان جلد 13 اونجا استدلال کردن برای اینکه فیض واحده، در ذیل آیه و ما کان عطا ربک محظورا، میگن آقا همونطوری که فیاض و مفیض واحده، فیض هم چیه؟ واحده. گفتیم یه برخورده، یه برخورد اینه که قاعده الواحد نقض نشده، برای اینکه خالق یکیه، مخلوق هم یکی بیشتر نیست و اون یک وجود واحده. خب این بله، این یه، ولی خب این ما نمیتونیم بپذیریم چون بنده و شما یه وجود نیستیم. اما حالا اینا بحثاش باید در جای خودش بشه، ما فقط خواستیم یه اشاره‌ای بکنیم به اون مسئله. یعنی اون این مسئله‌ای که مرحوم آخوند اینجا فرمودن، میشه گفت این یکی از فروع بحث اصالت وجوده. یعنی جناب آخوند بر اساس اصالت وجود قائلن به این که وجود مجعوله. خب اگر وجود مجعوله، پس الله تعالی جعل میکنه وجود عقل اول را. حالا این عقل اول ماهیت داره؟ ممکن هست هر چی معنای دیگه برش صدق میکنه اونا مجعول نیست. پس بنابراین ارتباط این کسرات به اون واحد از چی حل میشه؟ با چی حل میشه؟ با اصالت وجود. اگه وجود اصیله، پس مجعول همین وجود است. اون بقیه با این که هستن، چطور هستن؟ به دلیل اینکه هر کدومشون علتن، هر کدوم از اینا علتن برای یه موجود امر عینی خارجی. پس در عین اینکه این کثرت هست، در عین حال به وحدت مرتبطه، یعنی ارتباط کثرت با وحدت برقرار میشه به دلیل اینکه مجعول وجوده. چرا مجعول وجوده؟ چون اصیل وجوده. یعنی میشه یکی از فروع اصالت وجود طبق نظر. خب حالا اینا دیگه اشکالات حالا فعلا نکنیم، فعلا میخوایم بگیم اینطوری گفته شد. و اما ادله منکرین علیت، دلیل اولشون اینه که لو، مقدمه اول، لو کان وجود الممکن به ایجاد الاله، اگر وجود ممکن به ایجاد علته، یعنی علت او رو ایجاد میکنه، خب لکان ایجاد العلت لهو، این که علت او رو ایجاد میکنه موجوده و بهش وجود میده یا معدومه و بهش وجود میده؟ از دو حالی که خارج نیست. ایجاد علت او را اما حال وجودهی او حال عدمهی، باید یکی از اینا باشه. خدا به عالم موجود وجود میده یا به عالم معدوم؟ عالم هم که بالاخره یا موجوده یا معدوم، وقتی خدا میخواد ایجاد کنه یا موجوده یا معدوم. فَإِنَّ الْعَالَمَ عِنْدَ اِيْجَادِهِ اِمَّا مَوْجُودٌ اَوْ مَعْدُومٌ لِاسْتِحَالَةِ اِرْتِفَاعِ النَّقِيضِهِ. نمیشه که بگی نه موجوده نه معدوم. خب پس اگه وجود ممکن به ایجاد علته، ایجاد که میخواد بکنه علت ممکن را یا در ظرفی است که معلول وجود داره یا در ظرفی است که معلول وجود نداره. مقدمه دوم، لکن تالیه به شقیه محال، لکن هیچ کدومشو نمیشه گفت. اما شق الاول فلانه، مقدمه سوم، لو کان ایجاد العلت للممکنه حال وجودهی، اگر علت ممکن را در حالی که وجود داره میخواد ایجادش کنه، خب خیلی روشنه لکانه ایجادهوله تحصیلان للحاصل، اگه وجود داره که دیگه ایجاد نمیخواد. تحصیل حاصل یعنی تناقض. چرا؟ برای اینکه ایجاد یعنی دادن وجود، یعنی بهش وجود میده که موجود بشه، یعنی وجود نداره وجود پیدا میکنه به وسیله علت، در حالی که شما میگه وجود داره. پس هم وجود نداره با ایجاد علت موجود میشه، هم وجود داره. پس داره و نداره رو شما باید اینجا جمع کنی وقتی قائل به تحصیل حاصل میشی. لکان ایجاد هولا تحصیلا للحاصل، مقدمه چهارم، لکن تالیه موها، لأنه جمع بین کون ممکنه موجودن و معدوما. موجودن چون فرضی نموجوده، معدوما برای اینکه میگه علت او به او وجود میده، یعنی چه؟ یعنی وجود نداره که به او میده. خب و اما شق ثانی، فلانه، مقدمه پنجم، لو کان ایجاد العلت للممکنه حال عدمهی. خب ممکن معدومه، علت در همون حال که معدومه میخواد چه کار کنه؟ به او وجود بده. خب لکان ایجاده له جمعا بین الوجود و العدم. خب پس ایجاد کردن یعنی چیزی را که معدوم است در همون ظرف معدوم بودن وجود بهش میده. خب یعنی در عین معدوم بودن موجودش میکنه. مگه میشه در عین معدوم بودن موجود بکنی؟ میشه اجتماع نقیزه. لکان ایجاده له جمعا بین الوجود و العدم، لکن تالیه محال، لانه جمع بین النقی بین المتناقض. پس آقا علیت رو بذار کنار اصلا. شما نمیتونی بگی ما یه علتی داریم که هستی میبخشه. از قدیم هم قبل از سقراط تو یونانیا از این حرفا بوده، میگفته آقا ایجاد محاله، همونطور که اعدام محاله، به همین دلیل اعدام هم محاله. برای اینکه وقتی میخواد اعدام بکنه آیا به وجود عدم میده؟ اجتماع نقیزه اینه. به معدوم عدم میده؟ تحصیل حاصله. لذا میگفتن هر چی تو این عالم هست ازلی و ابدیه، نه ایجاد شده و نه معدوم میشه، هم ایجاد محاله هم اعدام. حالا بخونید دلیل رو بعد تا این جواب میشه. نه خیر، نه، این از اون حکمای قدیمن، فکر میکنم مثل پارمنیدس باشه، الان فرصت نکردم مراجعه کنم. ولی عقودن، بستن گره هایی و باز شدن گره هایی، یعنی گره، همین حرف گره، هم بستنش رو مطرح میکنیم هم باز شدنش رو. ان للقائلین بالاتفاق متمسکات، قائلین به اتفاق به یه چیزایی تمسک کردن که اونا میشه متمسکون به اونها. اول این متمسکات یعنی همون متمسکون به، مثل مفعول یعنی مفعولون به. الاول ان وجود الاشیاء لوکان به تأثیر العلت فیها لکان تأثیرها اما حال وجود الاثر او حال عدمه. وجود اشیاء اگر به تأثیر علت هست در اشیاء، یعنی علت میاد اونا رو وجود میده، خب لکان تأثیر علت یا در حال وجود معلول یا در حال عدم معلول، اولی تحصیل حاصله و دومی هم جمع بین متناقض. خب حالا مرحوم آخوند، حالا آقایونی که میخوام فکر بکنن فکر بکنن، ببینیم اینجا کدوم مقدمه آخوند میخواد جواب بده، کدوم مقدمه رو دست بذاره روش. میگه اگه وجود ممکن به ایجاد علته، یا ایجاد در حال وجوده یا در حال عدم، لکن طالب به شقیه محال. شما میگید دست میذاره رو دومی، یعنی به شقیه محال نیست دیگه، اولی دیگه. اون که میگه دومی، چون خود دومی چی داره؟ تفصیل داره، باید مشخص کنه که حالا که دومی محال، یعنی با مقدمه دوم قبول نداریم. چرا؟ چون اگر کسی اون چهار مقدمه بعد و قبول داشته باشه، به ناچار باید دومی رو قبول داشته باشه. چرا؟ برای اینکه این دومی دو شق داره، هر دو شقش برهان داره. اگه شما میخوایی مقدمه دوم رو بگی باطله، باید مشخصا بگی کدوم یک از این چهار مقدمه بعد باطله. یعنی شش تا مقدمه که داریم، چهار تا مقدمه آخر استدلال بر مقدمه دومه، پنجمی. حالا اما آخوند چی فرموده؟ آخوند فرمایش هیچ کدوم شما رو نفرمود. ول جواب انل مقدمت سالست ممنوعه، یا مقدمه رابعه، با بفرم مقدمه رابعه ممنوعات، بهتر اینه که بگیم رابعه. مقدمه چهارم رو آخوند میگه ممنوع. چطور؟ فإنّ ایجاد العلت حال وجود المعلول. یا آقا ایجاد و وجود مثل چی میمونه؟ مثل کسر و انکسار. ایجاد و وجود حقیقتش گفتن واحده، فقط از نظر نسبته که فرق میکنه. یعنی یه چیز تو عالم محقق میشه، اون یه چیز رو اگه به ماهیت خود اون چیز نسبت بدید اسمش وجوده، اگر به فاعل نسبت بدید اسمش چیه؟ ایجاد. ایجاد چیه؟ ایجاد چیزی نیست جز این که این مخلوق اومده تو عالم، منتها اومده به توسط اون علت. همین که به توسط علته، یعنی مرتبط با علته، همین میشه ایجاد. خب فإن ایجاد العله حال وجود المعلول، در همون حالی که وجود داره ایجاد هم هست. فا
فإن حقیقت ایجاد و الوجود واحدتون هی نفس و وجود المعلول فإن وجود المعلول اذا نسب الى ماهیته کان وجودا لها و اذا نسب الى علته کان ایجادا.
پس آقا شما گفتید اگر وجود ممکن به ایجاد علته، ایجاد علت این معلول را یا در حال وجوده یا در حال عدم. ما میگیم در حال وجود. شما گفتید این شق اول محاله، برای اینکه اگه در حال وجود باشه ایجاد اون میشه تحصیل حاصل. اینو چه جور جواب میدی؟ بله؟ خب بله، حالا به اونجاش نپرداختن. بله، ایشون در حقیقت ملتزم شدن که ایجاد معدوم محاله. یعنی چه؟ یعنی ایجاد باشه، وجود چیه؟ نباشه. چون ایجاد معدوم یعنی یه چیزی معدومه ولی در این حال ایجادش هست. آخون میگه نمیشه، اگه ایجاد هست حتما وجودی هست که ایجاد هست. بی خود گره نیست آقا. بله خب ایشون میگه در ظرف عدم نگرفته. آخوند میگه ما شق دوم رو نمیگیم.
جواب اینه که در ظرف عدم که ایجاد بشه در ظرف عدم میخواد اصلا ایجاد این از ظرف عدم بیاردش بیرون، نه اینکه در همون ظرف. این جوابشه. من نمیفهم چه جوری.
خب حالا ما داریم حرف آخوند رو تقریر میکنیم، شما میگید ما ببینید کجاش مشکل داره. حرف آخوند اینه یا آقا حقیقت ایجاد و وجود مگه دوتاست؟ پس اونجا که ایجاد هست وجود هست و اونجا که وجود هست ایجاد هست. پس شما گفتید ایجاد در حال وجوده؟ میگیم بله آقا، ایجاد در حال وجوده. مگه میشه ایجاد در غیر حال وجود باشه؟ مگه میشه وجود نباشه ولی ایجاد باشه؟ اصلا معنای ایجاد همینه که اون وجوده هست. خب چرا در حاله؟ شما اشکال جور دیگه تغییر نکنید. حالا الان میخونیم در حال وجود. خب و هازت تحصی و هازن نو من تحصیل الحاصله لیس به محال لأن حصول الحاصل بنفس هذا التحصيل. یا آقا تحصیل حاصل که شما شنیدی محاله، اینه که یه حاصلی باشه که با این تحصیل حاصل نشده. مثل این که واجب الوجوده، خدای متعالی هست، حالا شما بخواید بهش وجود بدی این محاله. چرا؟ چون با ایجاد شما خدا وجود پیدا نکرده، قبلا وجود داشته لا به ایجادن.
یا با یه ایجاد دیگری وجود پیدا کرده. مثلا الان یه سنگ موجودیه اینجا، هنوز ایجاد شما بهش تعلق نگرفته، قبل از ایجاد شما اون وجود داره. شما اگه بخوای اینو ایجاد کنی این محاله. چرا؟ برای اینکه تحصیل یک حاصلی است که اون حاصل است به تحصیل دیگری، نه به این تحصیل. پس بنابراین لأن حصول الحاصل به نفس حاضر تحصیل لیس به محال. شقیق اوله لأنه، اصلا اینجا بفرمایید لأنه حصول الحاصل به نفس حاضر تحصیل ولیس به محال. انما المحال تحصیل و ما هو حاصل به نفس کل واجب او به تحصیل آخر اگر شما بخوای یه چیزی را که در یه ایجاد دیگه قبلا موجود شده حالا بخوای دوباره ایجادش کنی، این تحصیل حاصل محاله. اما اگر بخواهی یه چیزی را ایجاد کنی با همین تحصیلت حاصل بشه، این که اصلا معنای ایجاده، معنای علیته. من معنای علیت غیر اینه که علت کاری بکنه که اون شی در خارج حاصل بشه. پس این تحصیل حاصل، شما یه چیزی شنیدی که تحصیل حاصل محاله، ولی دقت نکردی که تحصیل حاصل به غیر این تحصیل محاله. اما تحصیل الحاصل به نفس حاضر تحصیل این محال نیست. حالا ملاحظه بفرمایید. خب حالا تا فردا فکرش بکنید. فعلا والحل. وقت گذشته، وقت گذشته، فردا میخونیم مثلا.